بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب رفقا، مسئله سامنه یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه آخری مسئله است، معاوضه بر اعیان متنجسه. ایاتون مشخص همون اول بحث عرض کردیم این اعیان نجسه ای که اینجا میگن کلمه عینش عین در مقابل منافع، عینه به معنی اون عینی که توی کتاب الطهاره میگن عین نجس متنجس نیست. خب شاهدش هم این که یکی از اعیان نجسه ای که اینجا میارن اعیان متنجسه. خب گفتن فصل اول نوع اول در مورد اعیان نجسه است، یکی از اعیان نجسه مثلا نوع هشتم اعیان متنجسه است. بنابراین منظورشون از این عینه در مقابل منافع، نجس هم نجس عام از عین نجس و متنجس، چون کلمه نجس برای هر دو استعمال میشه، گرچه خب ظهور داره در عین نجس ولی کلمه نجس برای هر دو هم استعمال شده در استعمالات فقها، هم برای عین نجس هم برای متنجس. مسئله سامنه یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه. اعیان متنجسه دو جور هستن، بعضی از اعیان هستن که اگه متنجس شدن قابل تطهیرن، بعضیشون قابل تطهیر نیستن. خب اونی که قابل تطهیره اون نه، خب اون فعلا نجس شده ولی خب میشه طاهرش کرد. خب اون اعیان متنجسه که قابل تطهیر نیستن اونا محل بحث ما هستن، که البته میگن حرفی که دیگه تو میته برای ما ثابت کرد شیخ، در صورتی که منافع مقصودش، خب منافع مقصودش متوقف از طهارت باشه. اذا توقف منافعها المحللت و معتد بها علی الطهاره. منافع این کلمه محلله به نظر میاد اینجا اضافی باشه، دوستان قبول دارید؟ منافع بله معتد بهاش، یا به تعبیری بفرمایید حلیت منافع معتد بهاش، یا بفرمایید جواز منافع معتد بهاش، خب متوقف بر طهارته. حالا اینجا تعبیر کنم منافع محلله معتد بهاش متوقف بر طهارته. بله قابل تطهیر
نیست،
قابل تطهیر مثلا نون نجس، نونی که نجس شده بفرض مثال روغنی که روغن مثال روغن نزنیم، چون روغن منفعت معتدون به های استثباء هم داره که اون مطلق و طهارت نیست. خب بفرض مثلا شربت نجس، خب بله حبوبات، نه حالا حبوبات مثال حبوبات، چون حبوبات نجس متنجسه قابل تطهیر هست. بفهم خورش، احسنتم خورش، خب خورش نجس، خب غذای نجس، این منفعت معتدون باش چی هست؟ اکله. خب منفعت معتدون باش اکله، که این اک متعلق به طهارته. اگر نجس باشه خب تعبیر اون روایت هست که توی خورش توی آبگوش یه غذا دم افتاده، حضرت فرمودن یحریقه تعبیر میریزن، باید بریزنش. عرضم به معذرتون که دلیلش چیه؟ دلیلش هم ان الله اذا حرم شیئا حرم فمنه، طبیعتا اگر بنا شد منفعت معتد بهاش نجس بشه در موردش صدق میکنه که خدا حرمه این رو. معذرت ما اگه منفعت معتد بهاش حرام باشه خب این صدق میکنه در موردش که ان الله حرمه هذا، چون ان الله حرمه شیئی رو قبلا گفته بودیم دیگه، دو تا معنی میتونه داشته باشه. کجا صدق میکنه؟ اونجایی که همه منافعش خدا حرام کرده و اونجایی که حداقل منفعت مقصودش حرام کرده. اگه یه چیز داشته باشه منفعت مقصودش به خاطر نجاست حرام شده باشه، این از کنم شرط ان الله اذا حرم شیئا شرط برایش صدق میکنه، در نتیجه جزا میاد دیگه، حرم شیئا میشه پشترش حرام ثمنه او میاد. و نحو المتقدم ان دائم الاسلام، که حالا قبلا هم گفته بودیم دیگه، روایت دائم فرقش با روایت نبوی اینه که تو دائم میگه بیعش حرامه، توی نبوی میگه حرم ثمنه، و مستقیم حکم بر رو بیع، اینجا حکم بر روی چی؟ روی ثمن میبره، که گفتیم بالملازمه عرض کنم با چیز با بالملازمه از اینکه ثمن حرامه حرمت وزیر استفاده میکنیم. خب و اما تمسک، خب آیا میتونیم توی مسئله دلیلمون دلیلی که مطرح کردن روایت نبویه، آیا میتونیم برای حرمت بی، حالا اصلا هم سوال بکنم حرمت چه حرمتی؟ حرمت تکلیفی، حرمت وضعیه، حرمت بیع. اگه به نبوی تمسک بکنیم حرمت بیع تصرف در ثمن. اگه به نبوی تمسک بکنیم حرمت میشه حرمت وضعی و حرمت تکلیفی تصرف در ثمن. ولی به حدیث دعائم تمسک بکنیم حرمت میشه حرمت تکلیفی معاوضه. احسنت، اون را تکلیفی معاوضه که قدما از حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم میفهمن ولی شیخ نمیفهمه. شیخ از حرمت تکلیفی حرمت وضعی رو ملازمه نمیبینه مگر در این موارد خاصی که این هم از اون موارد خاص نیست. و اما تمسک، آیا میتونیم به اون فقره روایت توحف تمسک بکنیم که او شیء من وجوه النجس؟ آیا میتونیم تمسک بکنیم یا نمیتونیم تمسک بکنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ میگن نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ بله ببینید، اولا که با اون نکته‌ای که ما جلسات قبل دو جلسه قبل عرض کردیم که اون فقره روایت توحف درسته که شیء من وجوه النجس اومده ولی بعدش تعلیل میاد. تعلیل که میاد اینو دیگه از موضوعیت میندازه. وجه من وجوه النجس بودن دیگه موضوعیت نداره. یه اشکال اساسیش اینه که دو روز پیش گفتیم، دو جلسه قبل گفتیم. علاوه بر این اشکال دیگه هم داره. اشکالش اینه که وجه من وجوه النجس، وجه من وجوه النجس ظهور داره در اعیان نجسه. متنجس وجه من وجوه النجس برای صرف نمیکنه. خب خلاف ظاهر چیز هست، وجه هست که بگیم منظور از وجه چی هست؟ متنجس هست. خب در واقع دو تا اشکال بهش وارد میشه که مشمول اون وجه هم من وجوه النجس نیست. به علاوه این که بله به علاوه ندیگه، پس به این فقره وجه هم من وجوه النجس نمیتونیم توسط کنیم. لکن اون تعلیلی که زیلش اومده که لأن ذالکه چی؟ و فکلو حرام و محرم لأن ذالک منهیون ان بیعهی و اکلهی و شربی و جمیع و تقلبات فیه. یادتون هست که همون تحلیلی که باش کار میکردیم دو جلسه قبل. خب میگن ولی به اون میتونیم چکار کنیم؟ تمسک بکنیم و به واسطه اون بیع این رو چکار کنیم؟ ابطال کنیم. چرا؟ چون اون میگه تعلیل علت میاره که هر چیزی که منفعت مقصودش حرام باشه اون بیعش باطل. مفادش این میشه دیگه، اون تعلیلی که ذیل حدیث تو حرف اومده بود مفادش این میشه که هر چیزی که منافعش حرام بشه بیعش چی هست؟ حرام و محرم، بیعش باطله. خب بیعش حرام، حرام تکلیفیه. به علاوه این که حالا حدیث تو حرف 152 صفحه 152 شیخ میگه که حرمت وضعی هم ازش استفاده میشه. و اما تمسک به عموم قوله علیه السلام فی روایت توحف او شیء من وجوه النجسه، شیئن هم باید بخونیم دیگه چون قبلش کل و امرن شیئن شیئن، این ففیه نظر نمیتونیم به این تمسک کنیم. لأن از ظاهر، خب شیخ میتونست توی فیه نظر اول همون اشکالی که تو بحث میت گرفت و بگیره که چی؟ که مجرد النجاسه مانع نیست. خب یه اشکال میتونست بگیره، بعدش بگه که این وجوه النجس هم بسته، ولی حالا فعلا یکی رو میگیره. لعن الظاهر من وجوه النجس الانوانات النجسه، منظور انوانات نجسه، اون انوانهایی که حکم نجاست برش بار شده و حکم مال خود انوانه. لعن الظاهر الوجه هو الانوان، چون ظاهر وجه انوانه. خب وجوه نجسه انوانات نجسه، بله بله دیگه، اون اعیان نجسه. بله بله منظور اون انوانات نجسه یعنی اعیان نجسه، چیزایی که نجاست مال خودشه. تو ببینید بعضی چیزا رو ما میگیم نجس بهش، نجاست مال خودش نیست، نجاستش اکتسابی مال یه چیز دیگه است. خب نجاست هم بالاخره یه حکمیه دیگه، حکمی که مثلا به فرض مثال من در مورد دستم اگه بگم نجسون، خب این نجسون مال خود دست منه، مال این انوانه، مال انوان یده، ما میگم یدی نجستون، نه بلکه نجاست مال چی است؟ مال اون بولی است که به دست من برخورد کرده، مال اون خونی است که به دست من برخورد کرده. لذا اون چیزی که نجاست مال خودشه بهش میگن عنوان نجس، اون چیزی که نجاست مال خودش نیست اون رو بهش میگن متنجس. دیگه عنوان نجس نمیشه. وجه هم من وجوه نجس هم ظهور داره در این که نجاست مال خودشه، نه اینکه نجاست از یه چیز دیگه گرفته. نعم یمکن الاستدلال علی ذالک، برای مدعامون که بیع متنجس حرامه، به تعلیل المذکور بعد از ذالک، به اون تعلیلی که ذیل روایت توحف اومده و قول علیه السلام لأن ذالک کله محرم اکله و شربه و لبسه حالا و جمیع و تقلب فیه الی آخر، دیگه الی آخر ما ذکر. این وقت ما آخر بحث اعیان نزدی سمه داره. مرحوم شیخ یه سمه داره که این سمه میفهمه که ثم اعلم انه قیل به عدم جواز بیع المسوخ. خب مسوخ جمع مسیخه. مسیخ یعنی چی؟ مسیخ یعنی حیواناتی که مسخ شدن. خب ببینید آقا، حیواناتی که مسخ شدن توی ادله هست، تو روایات هست، تو تاریخ هست که بعضی از انسانها رو خدا متعال توی دنیا عذاب کرده، عذابشون هم این بوده که مسخ میشدن، تبدیل به یک حیوانی میشدن. خب اونی که توی تواریخ هست اینه که تمام اون انسانهایی که مسخ شدن بعد از مسخ عذاب اومد و کلن از بین رفتن. خب هیچ کدومشون نموندن، از بین رفتن. خب پس این مسوخ اصلا برای چی داره مطرح میشه؟ ببینید وجه مناسبتی که به بعضی از حیوانات مسوخ گفته میشه به این جهت است که این حیوان حیوانی است که خداوند متعال بعضی از انسانها رو به این شکل مسخ کرده. خب خود این حیوان مسخ شده نیستا، به اعتبار این که بعضی از انسانها رو خداوند متعال موقعی که مسخ کرده به شکل مثلا قرده و خنازیر در آورده، خنزیر و قرده، میمون و خوک مثلا، یه عده‌ای رو خدا موقعی که مسخشون کرده تبدیل به میمون کرده، یه عده‌ای رو خدا زمانی که مسخشون کرده تبدیل به خوک کرده و اونا هم همون زمان چی عذاب اومد و از بین رفتن، هیچ کدومشون نمونده، از نسل اونا اصلا هیچ کی نیست. اینجور نیست که الان ما میمون ببینیم میگه این قبلا آدم بوده مسخش کردن و نه، اینطور نیست، از نسل اونا اصلا هیچی نمونده. ولی چون میمون‌هایی که الان داریم اینا عرض کنم خدمتتون هم جنس اون انسان‌هایی هستن که مسخ شده بودن به شکل میمون در اومدن، به این اعتبار به این میمون هم گفته میشه چی؟ مسیخ. به خوک هم گفته میشه مسیخ. خب که جمعش هم میشه مسوخ. خب اینا آیا بیعش جایز است یا نه؟ بین فقها اختلافه. بعضی از فقها گفتن بیعش جایز نیست. چرا؟ چون مسیخ یا بفرمایید مسوخ نجس هستن، اینا قالب نجاست شده بودن، غیر از کلب و خنزیر که نجس هست اینا قائل بودن که مسوخ هم نجس هست. ولی شیخ میفرمون اگر ما قائل بشیم که مسوخ نجس نیستند و طاهر هستند، دیگه صحبتی در مورد جواز بیعش مانعیت نجاست دیگه مطرح نیست. فقط باید ببینیم آیا منفعت مقصوده دارن یا منفعت مقصوده ندارن. مثلا میمون آیا منفعت مقصوده داره یا منفعت مقصوده نداره؟ که از مسوخ میمونه دیگه، آیا منفعت مقصوده داره یا نداره؟ که حالا فعل جمله اگه داشته باشه میگیم صحیحه، نداشته باشه میگیم صحیح نیست. میفرمان که تو معلم انه قیل به عدم جواز به علم مسوخه من اجل نجاستها، خاطر نجاستش گفتن جایز نیست، و لما کان الاغوا طهارتها، از آنجا که اغوا طهارت مسوخه است، مسوخ چون جمع مکسره جمع غیر عاقل است، طهارت و خازمه رو مؤنثش برمیگرده، اغوا اینه که مسوخ طاهر هستن، لم یحتج، لم یحتج، یحتج از کنم مجزوم یحتاجو دیگه، یحتاجو بوده لم ماده ورسش رو لم یحتج، احتیاج نیست، الا تکلم فی جواز بیعه ها هنا، نیاز نیست که تو این بحث ما در مورد بیعه صحبت بکنیم. چرا؟ چون این بحث بحث عیان نجسه است، بخوام صحبت کنم ببینیم جای دیگه بحث بکنیم. نه لو قیل به حرمت البی لا من حیث النجاسه، خب اگر گفته بشه که از بیعش حرامه نه از جهت نجاست، جای بحثش کجاست؟ جای بحثش بحث النوع الثالث از النوع الثالث از مکاسب محرمه است که تو اونجا بحث میکنیم از حیواناتی که منفعت محلله مقصوده ندارن، اونجا باید بررسی کنیم که آیا این جناب میمون منفعت محلله مقصوده دارد یا ندارد، که اگه داشته باشه به استعی، اگه نداشته باشه به استعی نیست. نه هم لو قیل به حرمت الوی لا من حیث النجاسه کان محل تعرض لهو، محل تعرض به خلاصه محل تعرض للبی طبیعتا دیگه، یا لتکلم فی جواز بیعه ها، لهو خور به اون تکلم بزنیم بهتره، کان محل تعرض لتکلم فی جواز بیعه ها، محلی که متعرض خلاصه تکلم در مورد جواز بیعش بشیم کجاست؟ کان محل تعرض لهو ما سیجی، ما خبر کانه ما سیجی من ان کل طاهرن که لهو منفعت محللت مقصودت یجوز و بیعه. خب بعدا همچی بحثی میاد، هر طاهری که منفعت محلل مقصوده شده بیعش جایزه، که این کجا میاد؟ سیجی و ذالک فی ذیل القسم الثانی مما لا یجوز الاکتساب بهی، لعجل عدم المنفعت فیه، که اینجا شیخی اشتباهی کردن، به جای القسم الثانی واسه گفتن النوع الثالث. خب پاورقی هم تذکر داره دیگه، القسم الثالث هم نیست اتفاقا، النوع الثالثه. خب پاورقی گفته القسم الثالث، نه النوع الثالثه، که این انواع مکاسب محرمه که 5 تا میشه، النوع الثالثش در مورد همینه، در مورد چیزایی هست که منفعت نداره، منفعت مقصوده نداره. خب صفحه 47 بحث مستثنیات از حرمت به اعیان نجسه. خب ما اعیان نجسه رو خدمتتون عرض کردیم که چند تا بود؟ 8 تا بود. بحث بعدی مستثنیات از به اعیان نجسه است که 4 تا عین نجس داریم که به فرضم که ما نجاست رو مانع بدانیم، این 4 تا چی شدن؟ استثناء شدن از چی؟ از حرمت به اعیان نجسه و بهشون جایزه. این 4 تا چیا هستن؟ یکیش عبد کافره، یکیش کلب سیده، یکیش هم اسیر عنبیه، یکیش هم دهن متنجسه. این 4 تا استثناء شده که اگر اجازه بدید همین الان دیگه بیشتر نخونیم، بحث جدید رو شروع نکنیم، ایشال جلسه آینده خدمتتون هست. کم هم کنیم امروزا، صفحاش زیاده ولی خطوطش خیلی کم. بله چیزی نداره، مطلبی نداره، فروعات نداره، لذا نفر دوستا. بله بله
مدرمون
هشتا
مسئله
برای مرمون مرمون شدید شد که نجاست دخیل در بین نیست، درسته؟ نجاست، بله، مجرد و نجاست دخالت اینه، مجرد و نجاست، تعبیر مجرد و نجاست هست. احسن، یعنی اصلا تو مکاسب محرمه اصلا جا نداره که ما یه فصلی تحت عنوان چه اعیان نجسه باز کنیم. ان نوع الاول اعیان نجسه اصلا جا نداره. طبیعتا نه دیگه، میره توی این بحث که آیا منفعت دارد. یه بحث دیگه هست که انشالله توی انو استانی این بحث منفعت محلله مقصوده رو شیخ دو جا بحث میکنه. گفتیم کالا باید منفعت مقصوده داشته باشه، محلله هم داشته باشه. خب منفعت مقصودت رو نوع ثالث فرق میکنن، بحث این که منفعت مقصوده باید محلل هم باشه، این که منفعت مقصوده باید محلل باشه تو نوع ثانی بحث میکنن. تو نوع ثانی چون اونجا یه بحث مطرح میشه در عنوانی که قصد آیا تأثیری در بی داره یا نه، قصد رو دو قسمش میکنن، یه قصد شخصی، یه قصد غالبی، قصد نوعی، قصد نوع اوغلا. خب تو منفعت مقصود ما گفتیم منظور از قصد چیه؟ قصد نوع اوغلا هست دیگه. خب اینو توی نوع ثانی از مکاسب محرمه که مربوط به تاثیرگذاری قصد در بیع هست اونجا مطرحش میکنن، مقصودش رو یه جا بحث میکنن، محللش یه جا دیگه بحث میکنن. خب لذا اصلا بحث اعیان نجسه اگر بخوایم یه جانمایی درستش بکنیم، درست براش مطرح بکنیم، جاش در کنار اون مواردی هست که باید بیاریم تو اون قسمتی که در مورد حکم منفعت مقصوده، منفعت مقصوده حلال باشه یا حرام باشه، اونجا باید بیاریم بحثش بکنیم. نیاز به اینکه نوع جداگونه‌ای براش تخصیص بدیم نداره، با توجه به حرفی که شیخ زدن و دیگران هم حرف می‌زنن، حرف مال خود شیخ به تنهایی نیست. خب موفق باشید انشاءالله. صفحا زیاد می‌کنیم، مطلب کم. دوستان مطالعه مباحثا که جدی هست که انشاءالله. شیوه مباحثه سر کلاس چه اتفاقی میفته؟ نه نه، خب حالا بالاخره ایشون هم داره سوال میکنه از این جهت که شیوه مباحثه مکاسب با کتاب دیگه متفاوته یا مثل کتاب های دیگه است. ببینید ما یه مطلبی رو، حالا این رو باید یه وقت مفصل‌تر هم براتون بگم، ما فهم رو 4 مرحله براش تعریف میکنیم. فهم یک کتاب رو، یه مرحله فهم ترجمه ای، یه مرحله فهم تقریری، یه فهم مرحله فهم تحلیلی، یه مرحله فهم انتقادی. خب ما اعتقاد داریم که هم توی کلاس باید این اتفاق بیفته که بالاخره ترجمه بشه متن، تقریر هم بشه تقریر، یعنی گزارشی از حرکت نویسنده مؤلف که چی کار داره میکنه، تحلیل هم بشه این کنش ها و واکنش هایی که نویسنده کتاب داره انجام میده چرایی هاش گفته بشه. تحلیل به این معنا عرضم به محضرتون که یا حالا بعضا دیدید ارتباطاتی که ما بین مطالب برقرار میکنیم که ربط این با اون چیه، این جمله اصلا بر چی اینجا مطرح که اینا میره تو تحلیل. و یه بخش هم بخش انتقادیه که ما مطالب رو از کنم خدمت سربسته قبول نکنیم، یه جاهایی بالاخره اشکالی به ذهنمون میرسه به عنوان اشکال مطرح کنیم ولی اشکال رد میشه، ولی به عنوان اشکال مطرح کنیم ولی خودمون ردش میکنیم. دیدید بعضی وقتا علما میگن ان قلت قلت، خب یعنی همچی اشکال امکان داره به ذهن برسه ولی به ذهن رسید جوابش اینه، چه اشکال داره؟ من و استادم سر کلاس همین کارو بکنم، شما هم سر مباحثه همین کارو بکنید. خب این چهار مرحله رو حواستون باشه تو همه درس ها مخصوصا توی دوره سطح عالی حتما طی کنید. حالا ما نمیگیم به فهم انتقادی کامل برسید ولی فهم تحلیلی رو باید کامل بهش برسید. اگه میخواید یه مکاسب خونه خوب بشید، رسائل خونه خوب بشید، باید تو مکاسب و رسائل به فهم تحلیلی برسید، باید به فهم تحلیلی برسید، نه اینکه فقط عبارت ترجمه بشه، نه اینکه فقط بگی شیخ داره چه کار میکنه کجا میره، نه باید این تحلیل هم بشه که تک تک اینا چرایی هاش و نکات دیگری که حالا ما بنامون بر اینه که عملا سر کلاس به شما نشون بدیم. یعنی در واقع اگه دیده باشید تدریس من تدریس منضبط عرض کنم خدمتتون قاشق چنگالی شسته رفته نیست. خب پراکندگی خیلی دارم، علتش هم اینه که بلند فکر میکنم سر کلاس، یعنی درس دادن من بلند فکر کردن معمولا اینجوری که میخوام یه مطلبی رو بیام شسته رفته فقط مطلب رو بیان بکنم برم نیست. خب دارم که نحوه برداشت از متن و نحوه خلاصه این که اشکالی وارد میشه و اینا، همه اینا رو دارم عملا به شما دارم نشون میدم. به این نحوه بلند فکر کردنه. حتی یه جا هم دیدی سر کلاس فکرم میکنم، حتی یعنی با اینکه مطالعه کردم کارم کردم، اینا دفعه اول نیست، شاید الان مکاسبی که دارم برای شما میگم نمیدونم دفعه ششم و هفتم یادم نیست، امکان داره میگه چقدر شما ضعیف هستی که شش هفت دور داری میگی هنوزم بازجار بلد نیستی. ولی به هر حال در حال یه مقدارش خود همین روش ما شاید آموزنگرش شاید بعضی رو خسته بکنه، رفت و برگشت بزن هست شاید بعضی رو خسته بشن، ولی خود همین به نظر من آموزندگی داره. و دنبال باشید عرض کردم به این چهار مرحله فهم برست، به مرحله تا مرحله آخر برید، حالا تا آخر هم نمیخواد برید لااقل تا این مرحله سوم که فهم تحلیلی اینو دیگه باید داشته باشید. طلبه مکاسبون با تا اینجا رو برسه حتما. فعل جمله یه جایی انتقادم بکنید، فعلا که سال اوله میگیم این انتقاد خیلی جدی نیست ولی خورده برید بالاتر این انتقاد جدی میشه ها، چون مکاسب و رسائل اصلا کار دوتا کتاب اینه که طلبه رو منتقد میکنه. خب دیگه خودتون دیدید مرحوم شیخ، خب اصلا خصوصیت مرحوم شیخ اینه که دیدید چقدر رفت و برگشت داره، این رفت و برگشت داره شیخ آموزش نقادیه دیگه، قبلا تو اون جلسات خدمتتون عرض کردم آموزش نقادیه. خب طبیعتاً یه مدت با رسائل مکاسب معنوس باشید ذهن شما همینطور میشه، ذهن شما ذهن بله ذهن انتقادی میشه و طبیعتاً تو ادامه کار انتظار از فهم انتقادی هم پیدا کنید، سر مباحثاتون هم بپردازید جدی، یعنی اشکال بکنید، اشکالات رو پرورش بدید، جواب بدید، بعضاً اشکالاتون بیایید سر کلاس مطرح بکنید. خب بعد حالا الان یه خورده زود امکان داره اشکالا میخورده وقتگیر باشه ولی خب بالاخره تو این مسیر قرار بگیرید، ترجمه، تقریر، تحلیل، انتقاد. به ترجمه به هیچ وجه اکتفا نکنید، تقریر هم تا حدی جلو رفتید ولی کافی نیست، باید به تحلیل برسید. انشاءالله موفق باشید. خیلی پر حرفی کردم.